بسم الله الرحمن الرحيم. از حضور در مشهد دوستان گرامی خانمها و آقایان خوشنودم و آمدن شما رو سپاس می‌گذارم. بحث مستمر ما که در باب اخلاق و رد مولانا بود همچنان در اولین مواقف و مدارج خود است. به یاد دارید که می گفتم در اخلاق و خصوصا در دیدگاه عارفان و بالاخص عارفان اسلامی قصه خود یا من یا ایگو به تعبیر لاتینی اصلی ترین و محوری ترین قصه است. برای فهمیدن اذن اخلاق و همچنین برای سلوک اخلاقی در هر دو جا ما حاجت داریم که تکلیف خودمون رو با خود، با سلف، با شخصیتی که به منزله شخصیت انسانی داریم روشن کنیم. در اولین نوبتی که در این باب سخن گفتم اشاره کردم که به تعبیر مولانا مادر بت‌ها بت نفس شماست، بزرگترین بتی که آدمی می‌پرستد و بزرگترین بت‌خانه‌ای که آدمی می‌سازد تا در آن به عبادت خویشتن بپردازد همان نفس آدمی است. و بنابراین نزد همه عارفان دو دستور مهم برای سلوک اخلاقی وجود داشت، یکی مبارزه با نفس و دیگری شفقت بر خلق. می گفتند که سلوک اخلاقی در این دو گام مهم خلاصه می شود: سخت گرفتن با خود، آسان گرفتن بر دیگران، دقیق داشتن از خود، نظاره کردن بر دیگران، مبارزه با نفس و شفقت بر خلق. مبارزه با نفس مراحل متعدد و متفاوتی دارد. از مولوی شنیدیم که نفس چگونه با آدمی در می پیچد و چگونه منشأ و مادر همه آفتهای اخلاقی برای انسان می شود. در اولین تقسیم بندی که کرده بودن اشاره کردند که آدمیان به طور ایدئال از دو دست خارج نیستند، یا خود ندارند یا دیگر ندارند، اما اغلب آدمیان در میان این دو سر طیف قرار دارند. اونها که به خود مداری نزدیکترند، فکر اخلاقی ترند، اونهایی که به دیگر مداری نزدیکترند، اخلاقی ترند. مزجی، مخلوطی، سنتزی از این دو نوعاً و طبعاً نزد عموم آدمیان هست. هرچه آدمی کمتر برای خود بخواهد و بیشتر برای دیگری بخواهد، هرچه آدمی حاضر به گذشت و فداکاری بیشتری باشد، هرچه کمتر اهل استثمار و اهل استیصال باشد، از نظر اخلاقی تر محسوب می شود. این قصه ایست و داستان است که نزد همه بزرگان بوده و هست و کسی مخالف آن نیست و ما نمی شناسیم. در عالم ادیان یک مسئله بسیار مهم وجود دارد که در حقیقت پارادوکس عارفانه است که در تعلیمات عرفانی ادیان هست. از طرفی خداوند رو به منزله دیگری معرفی نمی کنند، نمی گویند که خداوند غیر از آدم است. به خدا رو کردن عین به خود رو کردن است. خدا رو خودی می دانند بلکه خود می دانند. ولذا در روی کردن به خدا دیگر مداری تحقق پیدا نمی کنند، بلکه همون خود مداری تحقق پیدا می کنند. اما از آنجا که خود مداری غیر اخلاقی است، باید این خدا مداری تعریف بشود، تبیین بشود که مضمون غیر اخلاقی نداشته باشد. به همین سبب است که در مورد خداوند و پرستش او و جایگاهی که انسان به او می‌دهد باید کاملا روشن باشد که از طرفی دیگر مداری که گوهر اخلاقیت است باید محفوظ بماند و از طرفی خدا نباید دیگری یا غیر اندیشیده شود و پرستش او نباید با اخلاقی بودن منافات پیدا کند. به همین سبب است که اینجا اون مرد دقیق از خود گذشتن یا خود رو درباختن یا خود رو فدای خدا کردن یا خدا رو فدای خود کردن دقیقا همون مرد دقیق اینجا پدید می آید. اشاره کرده بودم که بعضی ها خود رو برای خدا می خواهند، بعضی ها خدا رو برای خود می خواهند و درست همینجاست که انسان می تواند متوجه بشود یا داوری کند که در کدام منطقه قرار گرفته و حتی دینداری او به چه معناست. به خاطر اینکه چنان که امروز به تفصیل خواهم گفت، چنین نیست که دینداری و دینورزی لزوماً آدمی را عوض بکند. انسان بر حسب مشخصاتی که خود پیش از دینداری و دینورزی دارد، حتی دین رو هم در استخدام اون خود میگیرد. بنابراین اون محوریتی که عارفان به خود داده بودند بسیار تشخیص صافی است، بسیار مهم است. کسی که خود او محور است، این آدم حتی اگر به خدا هم رو بیاورد، خدا هم تابع محوریت نفس او میشود. اگر به دین هم رو بیاورد، دین هم تابع محوریت نفس او میشود. یعنی نهایتاً همان من، همان خود، همان نفس باقی میماند، فربهتر، توجیه کننده تر، خود ستاتر و خود پسندتر و غنیتر، به خاطر اینکه چیزهای عالی و ناب و پرارزشی را هم از آن خود کرده و در مالکیت خود گرفته. خدا در می آید تا خود عوض بشود. اگر خود عوض نشود و خدا در آید و همون خود پیشین فر بهتر شود، آدمی نه تنها به اخلاقی بودن نزدیک نشده بلکه از این دور شده است. نکته خیلی جدی و اساسی در همینجاست که گاهی آدمی چیزی رو به استخدام میگیرد و گاهی چیزی رو به مهمانی دعوت میکند بدون اینکه او رو استخدام کند تا از او طلب و توقع تغییر بنیانی داشته باشد. تفاوت اصلی در همینجاست. این رو عرض میکنم برای اینکه تذکر داده باشم که چرا مسئله من، مسئله خود یا بت نفس تغییر مولدی این همه محوریت و مرکزیت دارد و چرا کانون همه بحث‌های عرفانی اخلاقی است و چرا تمام توصیه هایی که این بزرگان می کنند متوجه به این قانون مرکزی می شود و چگونه است که همه آفات از اینجا برمی خیزند، همه برکات و حسنات هم از اینجا برمی خیزند. همین محوریت است که این همه کارساز است و بنابراین برای همه کسانی که فکر می کنند و می خواهند که به جایی برسند، اولین قدم و بلکه آخرین قدم و همه قدم ها در همینجا خلاصه می شود که با خودشان کلنجار بروند و این داستان رو در قدم اول و در درجه اول با خود حل بکنند. بسیار هم ظریف عمل می کند، یعنی ریاکاری نفس، تظاهر کردن او، توجیه کنندگی او، فریبکاری او فوق العاده با ظرافت انجام می شود و آدمی هرچه هم که در این مسیر پیشتر می رود، این ظرافت ها و این مکرها و حیله ها افزونتر و لطیفتر می شود و تشخیص آنها بسیار مشکلتر خواهد. غزالی کتاب مشهورش به نام احیاء العلوم برای شما شناخته شده است. کتاب مهمی است که در تاریخ تفکر و فرهنگ اسلامی نوشته شده است. این کتاب 4 بخش دارد. 2 بخش 3 و 4 تحت عنوان بخش ماجیات و معتقات نامیده شده است. این تعبیر رو غزالی از یکی از بیانات و کلمات پیامبر اسلام گرفته است. منجیات یعنی نجات دهنده ها و مهلکات یعنی هلاک کننده ها. آفات سوء اخلاقی رو مهلکات نامیده است و ملکات نیکوی اخلاقی رو منجیات نامیده است. کارهای خوب و کارهای بد رو منجیات و مهلکات نامیده است. اون روایتی که از پیامبر رسیده است هم شیعیان نقل کردن و هم اهل سنت، اون روایت این است که پیامبر فرمودند که ثلاث المنجیات، 3 چیز است که مایه نجات آدم می شود. خب الله فی السر و العلانیه، در نهان و در آشکار آدمی پروا و پرهیز از خداوند داشته باشد، از او بترسد. خاص و بلغنا و فقر، دومی این که چه هنگامی که دارد و توانگر است و چه هنگامی که ندارد و نادار و توهی دست است، در هر دو حالت حل میانه روی باشد. چنان نباشد که وقتی دارد اسراف کند، وقتی که ندارد از تنگ دستی و از اندوه خوری بمیرد. و سومی هم العدل و رضا برقرار. سومی چیزی که مایه نجات آدمی است این است که وقتی که از کسی و یا وقتی که از کسی و چیزی ناخشنود است، در هر دو حالت داوری او بی‌طرفانه باشد، به عدالت باشد. اینها مایه نجات آدمی است. لباس آدمی شخ المطاع و هوا المتبع و اعجاب المرء بنفسه، که در واقع هر ستاش برمیگردد به خود خواهی. حسد را شکر مطا یعنی بخلی که آدمی بخل رو اجازه حرکت و اجازه غلبه بر وجود خود بدهد، اطاعت اون بخل بکنه. و همان متبع حوث هایی که این حوث ها رو اعمال تبعیت کنه. و اعجاب المرء بنفسه و خودپسندی، از خودش خوشش. هر ستای این کلماتی که از پیامبر در باب هلاک آدمی رسیده است همه به یک مرجع و منشأ برمیگردند و اون این است که خود آدمی فربه شود. چه وقتی که همه چیز رو به طرف خود میکشد که شخ المطاع است، و چه وقتی که خود رو هوسناکانه تقبال میدهد و گسترش میدهد که هوا المتبع است، و چه هنگامی که در خود فرو می رود و خود رو برابر با عالم می بیند. اعجاب المرء بنفسه، خودپسندی، از خویشتن خوش آمدن، خود رو عالی و عجیب انگاشتن، همه اینها به همون محور خودپسندی و خودخواهی برمی گردد. غزالی کتاب احیاء العلومش رو بر همین اساس نوشتن و 2 بخش خیلی بزرگ او رو در استخدام همین معنا قرار داده. کتاب کیمیای سعادت هم که خلاصه شده یه فارسی احیاء العلوم است همینطور است. و دوستانی که این کتاب رو دیدن تصدیق میکنن که غزالی چقدر دقیق و با پروا به حل و تبیین این مسائل پرداخته. از این دیدگاه هست که غزالی به همه چیز نگاه قصه خود برای او خوب‌العاده مهم است. شما اگر کتاب توبه رو در احیاء العلوم ببینید کتاب بسیار مقصودی است. غزالی چرا به قصه توبه این همه پرداخته است؟ برای اینکه یکی از آن مهمترین نقاطی است که آدمی علیه خود قیام میکند. کتابهای دیگر، فصول دیگر این کتاب هم هستند. در باب علم سخن بسیار گفته، در باب شکر صبر در نوبه غرور، اما وقتی که نوبته به توبه میرسد بحث رو اشباه میکنند، به بحث و تفصیل در این باب سخن میگوید. نشان میدهد که غزالی خود شخصاً به این مسئله علاقه مند. اولا در زندگی خودش یک توبه بسیار بزرگ کرده، یک شستشوی خیلی عظیمی به عمل آورده بود. از همون حاج حافظ گفت شستشوی کرو آنگه به خرافات حرام. دیگر این که اصل موضوع رو دلربا میدید، برای این که همچنان که گفتم در توبه آدمی علیه خود به پا میفتند و علیه خود اسیان میکنند و به شستشوی نفس و به تغییر ریشتن دست میبرند. غزالی خودش از متکلمی از کسانی که از مواضع عقیدتی دینی دفاع فلسفی، دفاع کلامی می کنند. اهل مناظره بود. بر این نکته من تأکید دارم، به این توجه. اهل مناظره بود، یعنی مرد بسیار بحثی بود. در بحث، در گفتگو، این گفتگوهای کلامی کسی حریف او نبود و خصم علقه می کرد. وقت مناظره امروز تقریبا تعطیل شده. البته تو مملکت ما گاهی بعضی ها رو دعوت به مناظره میکنن که اونها معانی و مفاهیم دیگری دارن و اتفاقا در همون جاها هم باید از غزالی درس گرفت، چون غزالی بعد از اینکه همه مناظره هاش رو کرد و بعد از همه اونها توبه کرد، بار دیگر که سلطان سنجر او رو به دربار خود دعوت کرد، برای اون پیغام فرستاد، گفت من رفتم به بیت المقدس بر سر تربت خلیل، یعنی حضرت ابراهیم، و اونجا سه پیمان با خدا بستم. یکی این که دیگه اصلا مناظره نکنم، دوم این که به دربار هیچ سلطانی نروم، و سوم این که سله هیچ سلطانی رو نپذیرم و شما اجازه بدهید که من بر عهد خود باقی بمانم و با خدا عهد شکنی نکنم. این که این بسیار مهم است که غزالی وقتی توبه کرد سه نقطه مهم در توبه او وجود داشت. یکیش این بود که مناظره نکند. حالا چرا؟ دلیلش رو در کتاب خودش آورده است. بحث مفصلی دارد راجع به مسئله مناظره، کاری که خود او میکرد و موقع تشریف عظیم استادش بود. استاد غزالی کسی بود به نام ابوالمعالی جوینی، از مشاهیر متکلمان و فقهای فرهنگ اسلامی است که در قرن چهارم میزیست و هر جا که میرفت با دو تا از شاگردانش میرفت برای مناظره، که یکی از آنها غزالی بود و دیگری هم کسی بود به نام کیای حراسی. یک بار که همین ابوالمعالی به اصفهان آمده بود از نیشابور و در اصفهان مناظره کرد، در اون مناظره شکست بود. برای اینکه غزالی و اون شاگرد دیگرش کیا حراسی همراهش نبودن، حریف او به طعن به او گفت اون دو تا سگهار که همیشه همراه داشتی کجا؟ یعنی اونها باعث پیروزی تو میشدن. نوشته های غزالی هم نشان میدهد که اهل سخن گفتن، اهل تبیین و بیان قوی و نافذ بوده و در افاده مقصود اراده مرام هیچ کم نمی آمده است. اما همه این کار رو کنار گذاشت، لذت اون پیروزی رو ترک کن و اصلا اون کار رو یعنی مناظره کردن رو مضر به حال نفس دانست و از او به مرده و به طور کلی توبه کرد. در کتاب ابن عدول بخشی رو در باب مناظره خلاصه حرف رو اونجا این هست که مناظره کردن جز به کار تربیت کردن نفس نمی آید. اون چیزی که در اونجا مد نظر متکلم نیست حقیقتا، و اون چیزی که مد نظر اوست شخصیت خود اوست، نفسانیت خود اوست. در حین یک مناظره شخص متکلم میپسندد که آبروی حقیقت برود اما آبروی خود او نرود. حقیقت زیر پا لگدمال بشود اما آبروی او و شخصیت او لگدمال نشود. این تمیز زیرکانه عالمانه روانشناسانه غزالی و سخن است الحق به حق، یعنی هیچ خلافی در این سخن است. دو نفر می نشستند مجلس مناظره می آراستند، از همون قبیل که سعدی نقل میکنه تو گویی سال شاطر به جنگ فرو رفته در همه منقار و چنگ، فقیهان طریق جدل ساختن لمولان و سلم در انداختن، مجلسی می آراستند و موافقان و مریدان هر یک از طرفین هم مجلس رو پر می کردن و اینها مثل دو تا خروس جنگی باید در حضور این مریدان و تماشاچیان به جنگ می پرداختن. منتها اصلحه اونها همون لمولان و سلم بود و ادلهی که فراهم کرده بود. اصلا فنی پدید آمده بود به نام فن مناظره، کلاس های برگزار می شد که اگر رقیب تو چه گفت تو چجوری پوچش رو بگیر. مسئله این نبود که دیگه ما چیکار بکنیم که حقیقت آشکار بشه، چیکار کنیم که رقیب زمین بخورد حتی به قیمت اینکه حقیقت زمین بخورد، چیکار کنیم که آبروی ما نرود حتی به قیمت اینکه آبروی حقیقت برود. تمام مسئله این بود و غزالی همین نکته رو دیده بود و چشیده بود، هم در شخص خودش و هم در اشخاص بسیار که به مبارزه به مناظره می‌پرداختند. به همین سبب است که از بام می‌داد توصیه می‌کرد، توصیه اخلاقی اکید می‌کرد که به این کار دست نبرید، حقیقتی در آنجا آشکار نمی‌شود. نکته خیلی جالب و ظریفی که بیان می‌کند این است، می‌گوید که شخص مناظر، کسی که وارد مناظره میشه، مایل نیست که حق بر زبان خصم او جاری شود، مایل نیست، مایل است که اگر حق نیست و گفته می شود از زبان او باشد، و اگر خصم او و رقیب او حقیقتی گفت به هر قیمتی روی اون حقیقت رو بپوشد. نهایت مسئله به اینجا برمی گردد که حقیقت باید تابع من باشد، اونجایی که من می خواهم، به نفع منم، بر آبرومند کردن من، در پیروزمند کردن من سهمی و مدخلیتی دارد ابراز بشود، اعلام بشود، و اگر نه به ضرر من است، به ضرر نفس من است، ای کاش که پوشیده بماند، ای کاش که بر زمین بماند یا به زمین بخورد. همه مسئله همینجاست. یعنی شما اگر نگاه کنید به اون محوری و معیاری که غزالی مد نظر داشت و با اون معیار خوب و بد میکرد، داوری میکرد که چه کار نیکوست و چه کار نکوهیده است، نهایتاً به همین ترازو برسید، ترازوی من. اون چه که پندار خودبینی رو فربهتر می کند ولو به ظاهر دفاع از حق و حقیقت است، دفاع از پیامبر و شریعت است، این باطل است، این نکوهیده است. و هر چه که این پندار رو لاغرتر می کند ولو به ظاهر زمین خوردن است، شکست خوردن است، اون کار حقیست، اون کار نیکوست. در مناظره حق تابع شخص می شود، نه شخص تابع حق. و در کثیری از موارد این چنین است. در خود نهایتا به همین ترازو برسید، ترازوی من. اون چه که پندار خودبینی رو فربهتر می کند ولو به ظاهر دفاع از حق و حقیقت است، دفاع از پیامبر و شریعت است، این باطل است، این نکوهیده است. و هرچه که این پندار رو لاغرتر می کند ولو به ظاهر زمین خوردن است، شکست خوردن است، اون کار حقیست، اون کار نکوهیده است. در مناظره حق تابع شخص می شود، نه شخص تابع حق. و در کثیری از موارد این چنین است. در خودمداری خدا خرج آدمی می شود، نه آدمی خرج خدا. بر این قیاس اگر شما بگیرید راحت میتوانید، کمان که عارفان به راحتی میتوانستن قضاوت کنن که چه کاری خوب است و چه کاری بد است. اصلا در عالم اخلاق یک حکمهای جنرال ارزش زیادی ندارد. آدمیان در حکمهای کلی همه شریک هستند. توی دنیای ما یا دنیا و و در تاریخ که بگوید که ستمگری خوب است، کی بوده و هست که بگوید که عدالت بد است، مثلا خیانت خوب است؟ در این احکام کلی کسی نزاع چندانی نداره، بحث زیادی نیست. حالا اگرم گفتگوی هست سر حدود و سقور و تعاریف این ها، اما این تعاریف و حدود و سقور اگر تا حد روشن شد، در اصل حکم، در اصل داوری مشکل چندانی وجود نداره. همه قبول دارن که عدالت خوب است و ظلم کردن بد است و افسانه هم قصه جای دیگر است. یعنی عارفان انگشتش بزرگ دیگری گذاشته بودن و نقطه مهم دیگر تشخیص داد. مهم این بود که بگفتن گاه عدل تابع من میشود، فضیلت تابع من میشود، خدا تابع من میشود. مشکل از اینجاست، نه از اون احکام کلی که آیا عدل خوب است یا بد است، آیا ظلم خوب است یا بد است. گیری نداره اونجا. ما چه کار کنیم که ما تابع عدالت بشویم؟ همون عدالتی که در اطراف صدها سخنرانی میکنیم، نه عدالت تابع ما. چه کار کنیم که ما تابع حق بشویم، نه حقیقت تابع ما؟ اون چه که غزالی در مناظره میدید این بود که مناظره به خاطر آشکار کردن حقیقت نبود، به خاطر فربه کردن خودی ها بود. فربه کردن خودی ها بود، همون که سعدی گفت رکهای گردن به حجت قوی. و وقتی که این چنین است، به هزار دلیل هم که شده نمیتوان ثابت کرد که چنان کاری ثواب است. و لذا نهایتا کار به اینجا برمیگردد که در میان بر وقت داوری بر مسائل اخلاقی، شخص آخرش باید به خودش برگرد. چند بار از این روایت رو در احیاء العلوم نقل میکنند و مولوی هم اتفاقا در مثنوی نقل میکنند که کسی به نام وابسته آورد از پیامبر و گفت که آقا من گیجم، مرددم، متحیرم، حرفهای زیادی به من زده میشه، دستورالعملهای بسیاری به من داده میشه، تبلیغ و فتواهای زیادی، ترکیه راهی به من نشد، معلوم دارم به حرف چیکار را میکنم، کدوم بر من برم؟ پیامبر در جواب وابسته گفتن که استفت قلبک از دلت بپرس، از دلت بپرس و این افتاک و افتاک. هر حرفایی که به تو میدن، هر راهنمایی که میکنن، هر دستوران عملی باشه، همه رو بشنویش بده، ولی نهایتا وقت اقدام از دلت بپرس. این از دلت بپرس میدین یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی همین که الان خدمت شما عرض میکنم. ببین که همه به شما میگن این کار خوبه، اون کار خوبه، همین احکام کلی اخلاقی رو بیان میکنن، اینا به کار نمیان. از خودت بپرس، ببین که داری اون فضیلت رو خرج خودت میکنی یا خودت رو خرج اون فضیلت میکنی. آخرش همین، بالاخره کار به اونجا میرسد. به تعبیر مولوی، اون که گفته است قلبک مصطفی، اون دلی باشد که پر بود از صفا. مولوی وقت در اینجا میاد و توضیح بسیار جالب و جانانه این هست، میگه بله، حالا حرف پیغمبران شنیدی، من باز دوباره اینو خرج خودت میکنم، بیا تا برات معنی کنم. چون این بیماری، بیماری همه جاییه، هر سخن نیکوییم که بگی دوباره خودش ممکنه مبتلا به همین مشکل بشه. گفت اون که پیامبر گفت که از دل بپرس، دل پاک رو گفت، نه دل آلوده، نه دل هوسرا، نه دل پر از غرض و مرض. چون اون پرسیدن از اون دل که فایده نداره. ما برای رهایی از همون غرض و مرض ها بود که مترسل به مشورت با دیگران شدیم. حالا این مشورت با دیگران هم دوباره بیاریم پیش همون داور آلوده نخستین، باز راه به جایی نمیریم. آخرش دوباره به اینجا برمیگردد که تا روی خودتون کار نکنید، تمام این کاخ علم اخلاق که ساخته شده بیفاید. آخرش به اینجا برمیگردد، چون تمام اون کاخ اخلاق رو ممکنه شما ویران کنی تا خودت رو آباد کنی. همین هم بوده، همه مشکل بشریت همین بوده، همیشه اینطوری بوده. شما که بسن ما از علم اخلاق و دستورات اخلاقی هیچ کار کم نداشتیم. اون چی که کم داشتیم و همیشه عارفان ما رو به اون توجه میدادن این بود که اینها رو کی میخواد مصرف کنه. نوبت به مصرف کردن و مصرف کننده که میرسد، اون آخرین گمرک و اون آخرین مرحله، اونجاست که تعیین کننده است، اونجاست که تعیین کننده است. به تعبیر مولوی گفت تا به ننی اندرون من نلخیر، خیلی تعبیر خوبیست. مثالی بود که در گذشته تو فلسفه زیاد بحث میکردن رقابت و تأثیر علت کامله. مولوی از همون استفاده میکنه. شما دیدید دیگه مثال اونا این بود، میگفتن یه قایق رو در نظر بگیرید و در این قایق هر چه که میخواید بار بریزید، تا یه جایی یه قایق اینا تحمل میکنه، یعنی غرق نمیشه، به جایی میرسه که یک قطعه یک وزنه کوچک که به او اضافه کنی و این غرق میشه. یعنی گویا که اون آخری مؤثرترین جزئه که همه اون قبلی ها هم نقش خودشون رو داشته، اما ما معمولا به اون آخرین بخش اسم علت رو میگذاریم و اون بکر اون رو نوعا نمیدیم. این من و لخیر، یعنی اون یه من آخری که میریدی توی قایق اونه که تعیین کننده است که این غرق بشه یا غرق نشه و شناور بماند. این من و لخیر یا اون گمرک اخیر یا اون مرحله اخیر همین جاییست که در واقع گمرک آدمی است. تمام این اخلاقیات و دین و خدا و پیغمبر و همه این شرعیات و اینا میاد در اینجا و از اینجا باید عبور کنه و درست همینجاست که تکلیفش معین میشه. به همین جهت است که از طرفی پیامبر به وابسته گفت که استفتقدک، همه راهنمایی ها رو شنیدی، آخرش از دلت بپرس. مولانا هم گفتش بله، ولی دلی که پاک است، اون که گفت استفتقلبک مصطفا، اون دلی باشد که پر بود از صفا. تا اون راهنمایی ها و اون نیکی ها خرج نفس آدمی نشه. خب حالا چون سخن از زبان مولانا میگوییم، داستانی رو از مولوی براتون میخوانم که در دفتر ششم مثنوی آمده است. داستان در باب عدالت است. قصه شنیدنی است و البته داستان بلند است و کسانی که میخواهند باید خودشون مراجعه کنند و بخوانند. من بخش‌های مربوطش رو اینجا توضیح میدهم. تداعی‌های بسیار هم در ضمن داستان آمده است. بهتر است که من داستان رو به طور خلاصه ابتدا نگویم و شما رو منتظر پایان داستان بگذارم و پا به پای مولانا پیش برویم. قصه این است که رنجوری نزد طبیبی رفت و از بیماری خود شکایت کرد. آن یکی رنجور شد سوی طبیب، گفت نبضم را فرو بین ای لبیب. لبیب یعنی عاقل، ای طبیب عاقل، نبض من رو بگیر و بیماری من رو بگو. این رو خدمت شما عرض کنم، طبیبان محترم هم در جلسه ما حضور دارن. نبض نزد گذشتگان فونکسیون های بسی بیشتر از آن داشت که امروز داره. برای طبیبان ما، برای طبیبان امروز تقریبا نبض یک جنبه کمی داره و شمارش نبض مثال دهند که قلب بیش از هر کار بکنه، کمتر از هر کار بکنه، تب داره یا نداره، تقریبا در همین حدود میمانند. ولی این گذشتگان طوری که من به یاد دارم بیش از 50 بیماری رو با نبض تمیز میدادن و انواع و اصناف اینها رو هم در کتاب ها نوشته بودن که نبض اگر چگونه بزند، نبض منشاری، نبض چگونه، انواع و اقسامش رو نوشته بودن و تمرین میکردن، شاگردانشون رو تمرین میدادن. و از این طریق اینکه اینجا مولوی میگوید که بیمار رفت پیش طبیب و گفت نبضم رو بگیر، همیشه نبود که ببین تب دارم یا ندارم، واسه ببین چه مرضی دارم، چون با نبض خیلی بیماری ها رو میشد تشخیص بدید، حتی حامله بودن، حامله نبودن، تستای خیلی پیچیده که موجود شده گذشتگان در چیزای طبی هست، از طریق نبض تشخیص میدادن یک خانم حامله هست، حامله نیست و همسالی هم. البته خطا هم داشت، تستان حالا خطا داشت، ولی خب به هر صورت چیزی بود برای تمیز خیلی از احوال. مولوی با قصه طبابت اساسا خیلی اخت بوده، خودش هم قدری طب میدانسته، طوری که مثلی نشان میده. مثال هایی هم که از طب و دارو در مثلی میزنه بیش از آن است که یک شخص عامی میداند، اطلاعات نسبتا تخصصی داشته. و بعد حتی که بحث طب و طبیعیات پیش یک مرتبه خیلی شده هندوستان میکنه، چون طبیبان بهترین نمادهای پیامبران بودند. پیامبران برای مداوای امراض روحانی آدمیان آمده اند و طبیبان هم برای مداوای امراض جسمانی هست. لذا شباهت نیکویی به اینا هست. اتفاقا در کلمات امیرالمومنین هم این تشبیه یا تفسیر وجود داره، چون میگوید که طبیبان دقوارون به طبه، پیامبران طبیبانی هستند که دوره گردند، یک جا ننشستند که مریضا بیان پیششون، خودشون میرن پیش مریضا و همه جا میگردند و طبشون رو همراه با خود میبرند و به مداوای خلقان میپردازند. اون وقت طبیبان نماد پیامبران، نماد کاملان، نماد اولیای الهی هم هستند. اشاره های زیادی داره که چگونه طبیبان از روی بود، از روی نبض، از روی زبان، از روی رنگ صورت و امثال اینها میتونن بفهمن که شخص بیمار چگونه بیماری داره. میگوید که اون طبیبان الهی هم با یه علائمی، نه این علائم دیگری، میتونن بفهمن که آدمی چه کار است، شقی است، سعید است، خوشبخت است، بدبخت است، بیماری روحی او چیست، همز جسمت، همز طبعت، همز رنگ، صد مرض بینم در تو بیدرنگ، پس طبیبان الهی در جهان چون ندانند از تو اسرار نهان، کاملان از دور نامت بشنوند تا به فعل تار و پودت دردند، آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند، ما به دل بیواسطه خوش بنگریم که از فراست ما به عالی منظری. میگوید طبیبان طبیعت، طبیبان جسم، از طریق نبض راه به دل و به باطن آدمی پیدا میکنند، ولی کاملان و طبیبان الهی حاجت به نبض ندارند، با اشاره های دیگر و علائم دیگر از راه خودشان رو پیدا میکنند. برای این داستان هم مولوی همین که داستان رو شروع میکند در همین بیت اول تداعی برای او پیدا میشود و شطری در باب طبیب و اتصالی که از راه نبض با دل پیدا می شود و اساساً این که اتصالی که بزرگان و کاملان با آدمی پیدا می کنند بیان می کنند که شنیدنیست. اون یکی رنجور شد سوی طبیب، گفت نبضم را فرو بین ای لبیب، که به نبض آگه شوی بر حال دل، که رگ دست است با دل متصل، چون که دل غیب است خواهی زو مثال، زو بجو که با دل استش اتصال. میگوید نه این که دل نادیدنی است و پنهان است، فرض از دل در اینجا باطن آدم است، نه این که دل پنهان است و باطنی است، از کسی خبر او را بپرس که با دل ارتباط و اتصالی دارد، اهل دل است، صاحب دل است، از او بپرس، از او خبر بگیر. مستی دل را نمی دانی که کو، وصف او از نرگس مخمور جو، چون ز ذات حق بعیدی وصف ذات باز دانی از رسول معجزات. بعد می گوید که چگونه می توان اهل دل رو شناخت. یه نشونی در اینجا مولوی می دهد. این نشانی ها در کلمات مولوی کم است. دو سه تا نشانی در سراسر متن برای شناختن اهل دل، یکیش در اینجاست، نشانه خوبی هم معجزاتی و کراماتی خفی برزند بر دل پیران صفی، که درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین اون که شود همسای من. میگوید که از اونها علائمی به ظهور میرسد، کمترینش این است که همنشینشان مست میشود و جرم، کسی که با اونها هم نشینی دارد، هم دلی و هم داستانی دارد، هم سایگی دارد، به تعبیر اونها بخشی از اون مستی و اون گرمی اونها به او هم سرایت میکنند. شما دیده اید گاهی آدمیانی که وقتی با اونها می نشینید مثل این که شما را از قوقای جهان رهایی پیدا میکنند، مثل این که موقتا شما در یک خانه امنی هستید، مثل این که موقتا یک شستشو و تلطیفی در روح شما حاصل میشه. همان چیزی که اینجا بودن میگوید که این تأثیر شخصی در آنها و این علامت این است که آنها اهل ولایت هستند، آنها اهل دل هستند. جزاتی و کراماتی خفی برزند بر دل ز پیران صفی، در دهونشون صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسان خودشون قیامت محشری سر دل خود ما. دوشش ها رازدانی ها و رازبینی ها کمترین تأثیری که در همسایه اونها و در همنشین اونها میگذارد این است که اونها رو هم قدری مست میکند، اندکی از اون گرمی از اون مستی به اونها تشعشع میکند و در اونها سرایت میکند. پس جلی صلاح جشتون نیکبخت کو به پهلوی سعیدی برد رخت، معجزه کن بر جمالی زد اثر یا اصال و به یا شق القمر، گر ترا بر جان زند بیواسطه متصل گردد به پنهان رابطه. توضیح بیشتری هم میدهند، میگوید که پیامبران به که اهل معجزه نبودند، یکیشون به که اصال رو اجتهاد نکرد، مگه دریا رو خشک نکرد، دریا عبور نکرد، اینها که در جمادات اثر میکنند چگونه در روح آدمیان اثر میکنند؟ از اثر در اینجا آشکارتر است، جدیتر است، چون جان با جان همسنخ است، اینها از یک قماشند، در حالی که تأثیر در عالم جمادات تأثیر مشکلتری است. تا از آن جامد اثر گیرد زمیر، حد و زانان بی هیولای خمیر. خب باز جرد و قصه رنجور گو از این تدائی ها بپردازیم. با طبیب آگه ستار خون، این هم از نطقه های نیکویست که اینجا مولوی آورده است و از مشترکاتیست که بین طبیبان و پیامبران هم ستار بودنشون در عهدنامه پزشکی، در اون سوگندی هم که پزشکان در انتهای دوره میخورن همیشه این رو میگویند و عهد میکنند که راز بیماران خودشون رو مخفی بدارند، با کسی در میان نگذارند. مولوی میگوید که پیامبران هم همینطورند، اولیاء الهی همینطورند، از آدمیان خیلی چیزا میگن به روشون نمیارند، اونها در میان نمیگذارند. ستار به تعبیر مولوی دیده را نادیده میکردند، پیامبر میدید و نادیده میکرد، خدا هم همینطورند، ستاری خدا هم. بازگرد و قصه رنجور گو با طبیب آگه ستار خون، یا طبیبی که آگاه بود خبردار بود اما ستار بود و خبرها رو فاش نمید. نبض او بگرفت و واقف شد به حال که امید صحت او بود محال. نقش نبض رو ببین، نبضش رو گرفت و فهمید بیماری مهلکی داره که اصلا غیر قابل علاجه. به هر حال پی بود بیماری، گفت چی رگیم چه نگیم به این بیمار؟ نهایتا گفت هر چه دل بخواهد آن بکن، تا رود از جسم این رنج کن. دید که داروی سودمند نیست برای بیمار و یه چند روز میشه از عمرش باقی نمونده، چرا ما محرومش کنیم؟ خب برو هر چی دلت میخواد بکن، هر کار دلت میخواد بکن، مطلقا رهایی آزادی، هیچ منعی هیچ قیدی هیچ پرهیزی برای تو وجود ندارد، اصلا خواهش دلت رو اعمال کن، هر چی دلت خواست بده انجام بده. هر چه خواهد خاطر تو وا مگیر، تا نگردد صبر و پرهیزت زهیر. دوباره تدائی نیکوی مولوی اینجا پدید میاد، میگه میتونید این رو کی به کسی میگن؟ وقتی که از علاجش پاک ناامید. و تعبیر خیلی زیبای رو از قرآن میامده اینجا، این چنین رنجور را گفته امو حق تعالی اعملوا ما شئتم، این در قرآن هست که در خطاب بعض از کفار قل اعملوا ما شئتم، هر کاری دلتون بخواد بکنید. اینکه این حرف رو در قرآن خوندی معناش این است، اینا کسانی هستند که خدا یا پیامبر خدا از هدایت آنها ناامید به طور کامل. میگفت دیگه امر و نهی بر شما نیست، دیگه پرهیزی نیست، دیگه تکلیفی نیست، برو هر کاری دلت بخواد بکن. خیلی جالب، مثل اون طبیبی که به اون بیمار گفت دیگه برای تو راه نجاتی نیست، دیگه ترمیناله یا آخرین مراحله، برو هر کاری یا به تعبیر تندتر از غلطی دلت میخواد بکن، اعملوا ما شئتم، هر کاری دلت میخواد بکن. این چنین رنجور را گفت ای عمو حق تعالی، اعملوا معاشرتم در ابتدای سوره بقره هست که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کفار پاره از کفار اون موقع رو میفهمند. اینها براشون فرق نمیکنه. انذارشون بکنی، بینشون بدهی یا بینشون ندهی، اینا دیگه براشون فرق نمیکنه. این وجدان چنان مرده است که هر چکشی بزنی دیگه دیدار نمیشود. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اینها مساویس براشون، یکی فرق نمیکنه. بین بدهی یا ندهی، سراغشون بروی یا نروی، اختار بکنی یا نکنی، همان است. خفته نیست که بیدار بشه، مرده است دیگه زنده نمیشه. با این تکون دادن ها اعمل و ماشه به اون مرحله رسیده است که خدای جهان هم از اون ناامید شد. گفت روحین خیلی با دست جانم من تماشای لب جو میرم. بیمار تشکر کرد از طبیب و گفت میرم از مطب آمد بیرون و گفت میرم لب جو بنشینم تماشایی بکنم تفرجی بکنم. بر لب جو سوپه ای بنشست دست رو میشست و پاکی میفزود. آمد و دید که کسی صوفی بر لب جو نشسته. به تعبیر مولوی صوفی حمزه پرست. حمزه گیاه ترشمزه بود که صوفی ها میخوردن، اسمش حمزه بود و صوفی ها رو حمزه پرست هم گاهی میگفتن. آمد و دید که صوفی نشسته است و مشغول شستن دست او قفاش دید چون تخیلی. نگاهش افتاد به پشت گردن این صوفی، این خیلی پس گردن صاف خوبی داره. کرد او را آرزوی سیلهی، خیلی حوض کرد که بروی پس گردنی محکم بزنه به جناب صوفی. خیلی وسوسه شد و قفای صوفی حمزه پرست راست می کرد از برای سفر دست. سفر یعنی پس گردن دست. دستش رو خوب آماده میکرد برای اینکه بری جلو و پس گردنی رو بنوازد به جناب صوفی. حجت هم داشت، توجیه هم داشت. گفت طبیب به من گفته که هر کاری دلت میخواد بکن، اگه نکنی به ضررت. دیگه به من جواز و رخصت کلی داده. من اگر خویشتنداری بکنم، اگر جلوی این میلم رو بگیرم، ممکنه ضرر داشته باشه، ممکنه که بیماری هم. آرزو را گر نرانم تا رود، آن طبیبم گفت کن عزت شود. اگه میل خودم رو برآورده نکنم، طبیب گفته بود خودش ممکنه موجب یه مرض تازهی بشه، باید اعمال کنم خواهش نفسم. تحلو تستین صبر و پرهیزه فلان، خوش به کوبش تن مزن چون دیگران. توجیهات رو هم که داشت و آمد پیش قیاب صوفی هم که متوجه نبود و سرش پایین بود و مشغول شستشوی سر صورت بود. و چون زدش سیلی برآمد یک تراک، محکم زد پشت گردن جناب صوفی و تراکی صدای بلندی برخاست. گفت صوفی هی قواد آق. صوفی بلند شد و به دشنام دادن پرداخت. خواست که تلافی کنه و بیاد و گریبان این بیمار رو بگیره، سیلی بزنه، پس گردنی بزنه، مشتی بزنه. خواست صوفی تا دو سه مشتش زند، سبلت و ریشش یکایک برکند. از اینجا مولوی دوباره وارد یک دسته تداعی ها میشه. من همین تیکه داستان رو میگم، پاره از تداعی هاش رو هم عرض میکنم، ولی بعد وارد دید که این انقدر مردنیه خلاصش که اگر این بخواد تلافی کنه، مشتی پس گردنی میزنه، خونش هم میفته گردنی. لذا ترجیح داد که فعلا موقتا خویشتنداری کنه، تلافی نکنه و کار رو به قاضی بکشانه. دنباله داستان رو خواهیم خواند. اما نکته جالب اینه مولانا دوباره در اینجا به یک دسته ندید شواهد و تداعی های بسیار جالبی پرداخته که بعضی از اونها رو خوب است که بشنوید. میگوید که ای زننده بی گناهان را قفا، در قفای خود نمی بینی جزا. ای هوا را حس خود پنداشته و ضعیفان ضعف را بگماشته. از اون عالی ترین سخنان مولوی است در اینجا. خطابش به همه ما هست بگه ای آدمیان، اکثریت شما اعمال حرص رو درمان دردهای خودتون ای هوا را طب خود پنداش. اون بیمار این بود دیگه، هوسی در دلش در ذهنش بیدار شد، زدن یک سیلی بر قفای اون صوفی توجیه کرد و برای خودش دلیل تراشی هم کرد و عمل کرد و گفت که من اگر این کارو نکنم بیمارتر میشم، بیماری من افزون در خواهد شد. مولوی میگوید اکثریت مردم همون بیماران هم. هوس هایی دارن، هوس و هوا رو طب خودشون میپندارن. یعنی از این طریق ما درمان میشه اگر هوسمون رو اعمال کنیم و خویشتنداری نکنیم. اون وقت حالا این اگر در مسائل شخصی باشه اونقدر بد نیست که در مسائل اجتماعی وقتی که پای دیگران در میاد، من اگر به دیگری پس گردنی نزنم حالم بد میشه، من اگر حق دیگری رو نخورم، دیگری رو مسخره نکنم، دیگری رو سر به سرش نگذارم، پشت دیگری غیبت نکنم، حالم ناخوش می شود. کسی که از من رو به بیماری ها دارم کیف می کنم وقتی یک دیگر رو کوشش می کنم، یک کسی دیگر رو تخشیر می کنم. این همون بیمار دیگه، همون بیماریست که همون بیماری لاعلاج رو پیدا کرده که خدا گفت اعمل ما شئتم، برو هر غلطی می خواهی بکن بسیار خوب شدنی نیستی. اون وقت برای اشباع هوس‌های خود، برای اشباع اون غریزه های زشت و ناموزون خود حاضر است که هر کسی دیگری رو زیر پای خودش له کنه. ای هوا را طب خود پنداشته، کثیری از مردم چنینند، در مقام درمان خود دیگری رو خرج میکنند، له میکنند، زهرشون رو به دیگری میدن. ای هوا را طب خود پنداشته، بر ضعیفان صف را بگماشته. داری پس کردن این زن ضعیفان برای اینکه خودت احساس پیروزی بکنی. بر تو خندیدان که گفتت این دوام، مسخرت کردن کسی که تو گفته این درمان توست، اینجوری تو درمان میشی، تو بیمارتر میشی، دروغ گفته به تو. بر تو خندیدان که گفتت این دوام، پوست کادم را به گندم رهنما. همون شیطانی بود که به آدم هم گفت برو بی گندم بخور. خدا برای اینکه شماها یافتانه نشید، ابدی نشید، عمر دائم پیدا نکنید، به شما گفتن درخت گندم نخورید. من راز رو برای شما فاش کردم که لازم نیست به حرف خدا گوش بدید، بریم و از این درخت گندم بخورید. در آخر میگه همون شیطانی که با پدرتون کرد، با مادرتون کرد، با شما هم داره میکنه و امیال شما رو برای شما توجیه عقلانی و توجیه اخلاقی میکنه. بر تو خندیدون که گفتت این دواست، پوست کادم را به گندم رهنماست. پوش لغزانید سختن بر زلق، لیت پشت و دست گیرش بود حق. کوه بود آدم اگر پرمار شد، کان تریاق از بلی ادرار شد. حالا نکته دیگری رو هم میشه تذکر کنید. یه ممکنه شما در ذهنتون بروید که خب آدمی میلغزه، بعد یا توبه میکنه یا خدا دستگیری میکنه یا بالاخره پشیمان میشه، راه رو دوباره پیدا میکنه، مگه آدم نبود؟ خب آدم به هم شیطان گول زد، ولی بعدا آدم توبه کرد، بعد خداوند توبهش رو پذیرفت و بالاخره کارش درست شد. اینقدر ترسیدن از لغزش چرا؟ اینقدر بین دادن از تبعیت از هوا و هوس چرا؟ مولوی تر اینجا نکته رو ذکر میکنه، شعر زیبایی هم هست، میگه گر سعیدی از مناره افتید، بازش اندر جان افتاد و وحید. چون یقین نسیمیستان بخت حسن، تو چرا بر باز داده یزیشتن. یه فرقی وقتی گاهی بعض آدم های خوششانسی هم از بالای مناره که پرتاب میشن باد میفته تو دامنشون مثل چرخ بازه ها همچین نرم میشینن دستشون پاشون هیچ جا نمیشکن خیلی راحت سلامت که از سعیدی آدم خوش اقبالی از مناره افتید بادش اندر جامه افتاد و رهید چون یقینت نیست اون وقت حسن تو چرا بر باد دادی خیشتن تو که نمیدونی همچین اقبالی داری چرا رفت خود از برای مناره پک کردی سرنگون افتادگان زیر منار می نگر صدها هزار اندر هزار تو نگاه کن به پای منار می گیم چقدر اونجا آدم شکسته و ناقص افتاده در واقع گول نخور که یه بار یک کسی رهایی پیدا کرد گول نخور که یه بار یک کسی توفیق توبه پیدا کرد و تن به لغزش بده و اجازه اشباع و اعمال امجان رو بده اینطوری نیست همیشه این اتفاق نمیفته چون یقینت نیست اون وقت حسن تو چرا بر باد دادی خیشتن تو رتن بازی نمیدانی یقین شکر پاها بود و می روبت زنی آقا جان رتن بازی بلد نیستی پناه بازی بلد چرا رفتی کارا رو میکنی تو هم پایی که سالمی خدا بزده شکر شدی بود راست را برو بزنی لازم نیست اون مال کسانیست که مهارتهایی رو دارن تو که نداری تو که نداری خودت رو بر معرض او قرار مده این نکته است که مولوی بارها در مثنوی گفته است که تقلید از بزرگان تقلید از خطر کردنهای بزرگان تقلید از بزرگان تقلید از ضعفهای بزرگان هم دید ولی این خوب عموم بزرگان همه شون گفته که بزرگان ضعفهایی دارن مثل بعضی فیلسوفانی که یا نویسندگانی که بعد از کانت و هگل که کانت و هگل مغلق می‌نوشتن فکرن فیلسوف بودن مغلق نمی‌سید بابا این ضعف اون فیلسوف ها بود نه قوتش ها قوت کانت خیلی مغلق نمی‌سیش نیست قوت هگل در فکرشون منطقه زبان نا پیراسته ای نا ویراسته ای داشتن انسان از بزرگان از ضعفشون نباید تقلید کرد از قوت هاشون باید تقلید همچنین خطرهایی که اینها میکردن که متناسب با مهارت‌هایی بود که داشتن اونها رو مبتدیان نباید مورد تقلید کورکورانه قرار بدن چون ممکن است که به ریسکش نیفتند و به مهلکه بیفتند طرف اندازی نمیدانی یقین شکر پاها بود و میرو بر زمین گرچه اون صوفی پر آتش شد ز خشم لیک او بر عاقبت انداخت چشم ابتدا خشمگین شد و در مقام انتقام برآمد اما بلافاصله یادش آمد که عاقبت این انتقام چیست این بیمار ممکنه بمیره و خونش به گردن او دو تا مثال داشتن گذشتگان ما دیگه حتما شنیدیش این که میگفتن مریض مردنی خونش به گردن دکتره که عروس مردنی خونش به گردن مادر شوهر مولوی در اینجا مو اولی رو فعلا داره میگوید که خشمگین شد جناب صوفی اما وقتی که دید که طرف مقابل حسن او مردنیست عاقبت بینی کرد توضیحات خوبی در اینجا در باب عاقبت بینی میدهد این یک بیت از اون در یادتون باشه گر همی خواهی سلامت از ضرر چشم زرزل بند و پایان را نگر اصلا عقل عزاری در احیال علوم بحث خوبی داره راجع این که عقل چند تا معنا داره و مهمترین معناش پایان نگری عقل به معنای حل مسائل ریاضی یه معنا عقل به معنای حافظه یه قدیم یک معنا عقل به معنای دانستن بدیهیات یا خود بدیهیات یک معنا اما مهمترین معناش دوراندیشی و پایان بگیری عاقل آن است که اندیشه کند پایان ابتدای امر آدم ممکنه به خیلی چیزا نظرش جلب بشه یا خیلی از هیجانات و احساسات در اون بیدار بشه اینها رو باید مهار کنه گر همی خواهی سلامت از ضرر چشم زبل بند و پایان را نگر خب داستان دیگری رو از سلطان محمود و غلام هندو اینجا نقل میکنه که من به اون نمیپردازم میرسیم به خود اصل داستان. گفت صوفی در قصاص یک قطا سر نشاید باد دادن از اما. گفت این عاقلانه نیست که من قصاص کنم اما بعداً به جرم کشتن یک نفر خودم هم اعدام بشم. خرقه تسلیم اندر گردنم بر من آسان کرد سیلی خوردنم. گفت من بالاخره صوفی هم از خرقه تسلیم میپوشیم، یعنی تحمل جفای خلق. این صحیح نیست که من بلافاصله انتقام گیری کنم. دید صوفی خصم خود را سخت زار، گفت اگر مشتش زنم من خصم بار، او به یک مشتم بریزد چون رساس. شاه فرماید مرا زجر و قصاص، خیمه ویران است و بشکسته و ترد، او بهانه می جود تا در فتر. خیمه ایست که خودش داره می افته، بلا بهانه است که بیفته، بعد افتادنش به گردن من می افته. بحر این مرده دریغ آید دریغ که قصاصم افتادن در زیر تیغ. چون نمی ترتانست کف بر خصم زد، عزمشان شد کش سوی قاضی برد. خب یا بریم پیش قاضی. دیو بر شیشه کند افسون او، فتنه ها ساکن کند قانون او. قطره گرچه خورد و کوته تا بود، لطف آب بحر از او پیدا بود. برحال جناب بیمار رو آورد نزد صوفی، نزد قاضی. رفت صوفی سوی آن سیلی زنش، دست بد چون مدعی در دامنش. اندر آوردش بر قاضی کشان، کین خر ادبار را بر خر نشان. گفت این رو بر خر نشان، تکلیف رو معلوم کن. یا به زخم دره او را ده جزا، اونچنان که رأی تو بیند سزا. دره یعنی تازیانه. توضیحات مفصلی باز در اینجا آمده است که فکر می کنم خیلی مناسبه با بحث ما باشه. قاضی وقتی که نگاهش افتاد به صوفی و اون شخص بیمار مردنی، رو کرد به صوفی، به شاکی، گفت قاضی سب به تلعش به این پسر خوربرو نقشی کنم از خیر و شهر. یک فرمول مثلی است که مولوی در اینجا به کار برده است. ما هم در فارسی میگیم روی آب که نمیشه نقش کشید، نقاشی کرد، باید این زمینه ثابت و ساکنی باشه. گفت آخه تو آمدی از کسی شکایت میکنی و از من میخواهی که او رو محاکمه کنم، او رو مجازات کنم. کسی اینجاست؟ این مردنی اصلا کس حساب نمیشه که ما او رو مورد محاکمه قرار بدیم، مورد داوری قرار بدیم، بر اون قانون شرع رو برانیم. اصلا کی رو داری ازش صحبت میکنی؟ از همون اصل جناب قاضی منکر شد. کو زننده، کو محل انتقام، این خیالی گشته اصلا در سقام. گفت این آدم بیمار رو میبینی، این شده یه خیال، یه تصویری از او باقی میده. کسی آدمی در کار، اسمش نمیشه گفت زننده، اسم این شخص نمیشه گذاشت زاره، از اون نمیشه انتقام گرفته. از کی اومدی شکایت میکنی؟ اون گروهی که از فقیری بی سرند، صد جهت زان مردگان فانی ترند. شرع بحر زندگان و اغنیات، شرع بر اصحاب گورستان کنه. کن قانون شرع بر آدم های زنده است، نه بر اصحاب گورستان. این به اصحاب گورستانه، اصلا کارش نمیشه کرد، در بارش قضاوتی نمیشه کرد. بعد مولوی البته باز در اینجا گریز خودش رو میزنه، میگه صوفیان اولیاء حق حتی از این مرده ها هم مرده ترن. یادتون باشه از این مرده ها مرده ترن، یعنی نفسشون ننشون کشته، هیچی باقی نمونده ازشون. زنده هم به بقای حق و حیات حق، اما مرده هم یعنی اون خودبینی و خودشون رو به صفر رساندن. اون گروهی که فقیری یعنی از ولایت حق میسرن، محل سرکشی نیستن، صد جهت زان مردگان فانی ترن. از این مرده ها مرده ترن. مرده از یک روز فانی در گزند، صوفیان از صد جهت فانی شدن. مرگ یک قتل است و این 300,000، هر یکی را قیمتی شما. آدمیان اگر یک بار در زندگی میرن، این اولیاء الهی 300,000 دفعه میرن. هر
کشت این قوم را حق بارها، ریخت بحر خونبها انبارها. والله از عشق وجود جان پرست، کشته بر قتل دوم عاشق تر است. اینجاها شما خود مولوی رو میبینید، یعنی داستان موقتا فراموش شده، شخصیت مولانا آمده شد، احوال خود او، احوال کسانی مثل او، مردانی مثل او. مضمون همون شعری رو میگوید که در یکی از شکلهای خودش داره. بارها براتون گفتم مولوی قمار بزرگ تو زندگی خودش کرد و بعد تنها هوسش این بود که بتونه یک بار دیگه چنان قمار بکنه. قمار کمزی خودشو باخت، گفت خنک قماربازی که بباخت، هر چه بودش به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. در اینجا همون رو میگه مطمئن با تصویر مرگ. والله از عشق وجود جان پرست، کشته بر قتل دوم عاشق تر است. یه بار کشتنش میخواد، دلش میخواد زنده باشه، ولی نه به خاطر زندگی، میخواد یه بار دیگه کشته بشه، یه بار دیگه زنده بشه، باز نه برای حیات، ولی یه دفعه دیگه بمیره. و این مردن و کشته شدن به معنای دقیقی است که براتون گفتم. گفت قاضی من قضادار حیم، حاکم اصحاب گورستان کیم؟ گفت آقا من قاضی زنده ها هستم، قاضی مرده ها که نیستم. این جناب مرده رو آوردی پیش من، با این چه کار بکنم؟ این به صورت گرنا در گور است، هفت گورها در دور ما دودمانش آمده است. بس بدیدی مرده اندر گور، تو گور را در مرده بین ای کور تو. خب اون وقت دوباره البته مولوی در اینجا اضافه میکنند در باب اون مردگانی که یا اون کشتگانی که خدا اونها رو میکشند یا اون مردگانی که در عشق خدا میمیرند. حق بکش دورا و در پاچش دمید، زود قصابان پوس از وی کشید. نفخ در وی باقی آمد تا نعاب، نفخ حق نبود چو نفخ اون قصاب. من نمیدونم شما دیده اید یا نه، اتفاقا الان در ماه ذی‌حجه عید قربان هم نزدیک است. من امیدوارم در هفته آتی که هم دیگر رو دیدیم من شرحی در باب حج و قربان براتون عرض کنم. بارها به مناسبت در سخنان خودم آوردم که مولوی یک عید بیشتر نمیشناخت، اونم عید قربان بود. و این قربانی شدن اصلا تمام منطق مکتب مولانا است و میبینید در همه حرفای او هم موجود. و معنای قربانی هم یعنی اون سر نفس رو بریدن. به همین دلیل قربانی کردن برای اون یک چنین نماد زیبا و مذهبی بود، سر بریدن بود. هم سر بریدن بود، هم فدا شدن برای دیگری بود، هم هدیه بردن خیش برای دیگری. چون در قربانی کردن هدیه بردن و تحفه بردن هم هست، همه این مفاهیم با هم در قربانی جمع می شود. و البته مفهوم قربانی هم یعنی نزدیک شدن. قربان از هم قرب و تقرب، شما قربانی می کنید تا نزدیک بشید، تا فاصله ها رو در نبردید و به معشوقتون، محبوبتون، مقصدتون نزدیک بشید. همه این معانی در قربانی جمع است. در کلمات مولا علی هست که از صلات و قربان و کل تقی، نماز قربانی اتقیاست، قربانی که به درگاه خدا می بخشید و مسئله نزدیکی اوناست. من کاملا به یاد دارم با کوچکی بودیم تو خانه ها عید قربان قربانی میکردن. پدران یا پدر بزرگ ها گوسفند میبردن و چند روزی توی خانه میبستن و بعد گوسفند رو میکشتن. من بارها شاهد قربانی کردن گوسفند در منزل ما بودم. و یه کاری که این قصاب ها میکردن وقتی که گوسفند رو میکشتن، برای اینکه پوستش رو راحت از بدن اشتباه بکنن، قدری پای پاچه گوسفند رو شکاف میدادن و از اون طریق پوست میکردن، نفخ میکردن و این باز میرفت زیر پوست. تمام پوست گوسفند متورم میشد و خوب از گوشت و استخون جدا میشد. به راحتی این رو با یه نیش چاقو که میزدن این پوست بریده میشد و از بدن حیوان جدا میشد. مولوی هم کاملا از گفتهاش معلوم است که این آداب قربانی و گوسفند کشتی رو بارها و بارها دیده بوده است، ولی تا از این نماد در سخنان خودش خیلی استفاده کرده است. یه غزلی از او رو براتون بخوانم از غزلهای نیکوی مولوی است. گوید که هلن امید نباشی که تو را یار براند، که گر امروز براند نه که فردا بخواند. ز
در اگر بر تو ببندد مرا رو صبر کنید که پس از صبر تو را او به سر صدر نشاند. نکه قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلت کشته خود را کشد اونگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببین که این دم سبحان به کجاهات رساند. به مثل گفته امین را اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. دل من هر دو جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند. هله خاموش که شمس الحق تبریز از این می همگان را بچشاند بچشاند بچشاند. خب تمثیل رو میبینید بر بیان. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه هلت کشته خود را کشد اونگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، همین که اون نفسش بند آمد و مرد، این حالا نوبت این قصاب میرسد که از دم خود در اون بدمد. تو ببین که این دم سبحان به کجاهات رسد. همین مثال رو مولوی در اینجا آورده. خشم احیا خشم حق و زخم اوست، که به حق زنده است اون پاکیز پوست. حق بکشت او را و در پاچش دمید، زود قصابانه پوست از وی کشید. نفخ در وی باقی آمد تا معاب، نفخ حق نبود چون نفخ اون قصاب. میگه این نفست رو بدین وقت از نفس خدا پر میشه. خدا به حرف میزه این نفس رو که بدی از نفس خدا پر میشی، این نفس رو که بدی از نفس خدا پر میشی. ظاهرش کشتن است ولی باطنش دمیدن است، جان بخشیدن از نور است و حیات تازه بخشیدن است. نیستش بر خر تنباله سخنان قاضی است، نیستش بر خر نشاندن مجتهد. نقش هیزم را کسی برخر نهد. گفت صوفی پس روا داری که او سیلی هم زد بی قصاص و بی تسو؟ گفت پس حکم شما این شد که جناب آقاجی اون به ما سیلی زده و پس گردنی و هم تو بره رهاش کنید به هم عنوان که این مردست و مردنیه و جون نداره و اصحاب گورستانه و این چه قضاوتی شد، این چه محکمه شد. این روا باشد که خرخرسی قلاش، صوفیان را سطح اندازد بلاش. یه چنین خرخر به تعبیر او بیاد و با ما اینجوری بر بپیشه و بعد هم بی هیچ گونه مجازات رهایی پیدا کنه. قاضی نه تنها به این حرف ها یا این اعتراض صوفی توجهی نکرد، برگشت و بدون اینکه جواب این سخن را بده گفت قاضی تو چه داری میشکن؟ گفت چقدر پول داری همراه؟ گفت دارم در جهان من 6 درم 6 درم پایتیبه. گفت قاضی 3 درم تو خرج کن، آن 3 دیگر را به او ده. بی سخن گفت اگه حرف من رو میشنوتی نصف پولت هم بده به این متهم مردنی، نصفشو 3 درمشو بر خودت نگه دار، به این بده، به یه چیزی بخری بخوره، این 2 روز عمرشم با گرسنگی سپری نکنی، دنبال محاکمه و مجازات و محکوم کردن این حرف هم نباشه. زار و رنجور است و درویش و ضعیف، 3 درم در بایدش تر رو نرزدی که نبستن با 3 درم چیه؟ میری یه مثال تره میخری، یه نونم میخری و بشینه بخوره. اینا که مشغول این صحبت کردن ها بودند و جناب قاضی و صوفی گفتگو میکردن، میشنید این متهم دید که وضعیت بدی نیست، سیلی که زده محاکمه هم که نمیشه، 3 درم هم داره میگیره. در همه احوال نگاش افتاد به پس گردن قاضی دید جناب قاضی هم پس گردن خوب و صافی داره. اینا که مشغول گفتگو بودن بر قفای قاضی افتادش نظر، از قفای صوفی آن بود خوبتر بهتر صافتر ستبرتر، از پس گردن صوفی و حوثش دوباره بیدار شد. راست می کرد از به سیلیش بست، که قصاص سیلی هم ارزان شده است. خب عجب قیمتی هم پیدا کرده سیلی ما، 3 درم هم تازه می ارزه.
سود گوش قاضی آمد بهر راز، به عنوانی که سخن در گوشی نخواست با قاضی بده اومد، سیله ای آورد قاضی را فرا، محکم زد زیر گوش قاضی، گفت هر شش را بگیرید دو خصم، من شوم آزاد بی خرخاش و بر. گفت حالا شش درم بدید چطور تو سیله بدن. کار که به اینجا رسید، گفت گشت قاضی تیره. نکته در اینجا قاضی تیره شد، این خشم گرفت از هوایش. صوفی گفت هی حکم تو عدل است، لا شک نیست غیر. گفت باشه، در باب ما حکم کردی قاضی، ما هم حکمت را عادلانه میپنداریم. اون چه نپسندی به خود ای شیخ دین، چون پسندی بر برادر ای امین. گفت سوال من اینه، به خودت که زد، حالا شروع کردی و عصبانی شدی و میخوای محاکمش کنی، به ما که زده بود مشغول داوری بودی که ازش بگذر و سه درم هم بهش بده بره نون و تره بخره بخوره. و چطور شد فرق کرد؟ این ندانی که پی من چه کنی، هم در آن چه عاقبت خود افکنی. دست ظالم را ببر، چه جای آن که به دست او نهی حکم و عیان. تو بدان بزمانی ای مجهول داد، که نژاد گرگ را او شیر داد. من همه سخنم در اینجا بود. داستان البته داستان بسیار پرمغزیست، دنبالش رو هم دوستان باید در خود مسئله بخونن، چون مکالمه و محاوره طولانی بین قاضی و صوفی، ولی نه در این مسئله، در مسائل دیگری که مورد علاقه مولانا بوده ادامه پیدا میکنه. همه نکته داستان این است که عدالت خرج خودپسندی جناب قاضی شد. تمام نکته این است که من میخواستم عرض کنم، اینکه عدالت خوب است، اینکه ظلم بد است، اینکه قضاوت باید بی‌طرفانه بود، احکام کلی اخلاقی که تو همه کتاب‌ها نوشتن همه آدم ها اونها رو بلدن به جای خود. اما وقتی شما همه اینها رو در کف کسی نهادی که اون کس هنوز کس است، یعنی من است، یعنی به تعبیر مولوی مرده نیست، خودش رو نکشته است، خودبینی ها به رو هنوز زنده است، عدالت هم خرج او می شود، مصرف خواهش های او می شود، دلیل این که او خرج عدالت می شود. تنها نتیجه که من میخوام بگیرم همون نکته است که در ابتدای سخنرانی گفتم، که بی جهت نبود که عارفان ما این همه حرفشون رو خرج بحث خود می زدن. صحبت مردن به معنای عارفان، صحبت زنده شدن، صحبت کشتن نفس، مسئله بت بودن نفس، به دلیل اینکه شما خروارها حکمهای اخلاقی داشته باشید، قانون داشته باشید، نهایتاً برمیگردد به اون کسی که این اخلاق رو، این حکم و قانون رو باید اجرا بکنه. و در اونجاست که شما سر و کارتون با یه مسئلهی میفتد که اون مسئله خود است. وقتی این خود نافرهیخته نافیراست، به وقتی هم که قدرتی ریاستی پیدا میکند، بدی او هم در ذریب بزرگی زرد میشود، نیکی او هم در ذریب بزرگی زرد میشود و میتواند بدی ها آفرین باشد. بجا حقیقتا که این پیام بزرگ عارفان و از میان آنها مولانا رو بشنویم و انشاءالله نفس پاک و گرما و روشنای آفتاب صفت ارواح اونها موجب قدری بیداری و روشنی در ما هم بشود. سخن من تمام است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته انشاءالله من شاید مفصل تر راجع به این صحبت کنم، چون جدی است در این زمینه که خیلی هم که به طور دقیق دیگران رو. این البته در حل کثیری از مسائل فرمول موفقی است. اشاره به ظاهر اسم خدا رو اونجا میمانه که به ما درست بشه، بنابراین در نهایت ما باز دنبال همینیم که یه فکری برای خودمون، یه بهرهی به خودمون برسونیم. از یه طرف میگیم که فکر بهره‌وری نباش، چیزها رو به خاطر خودت مصرف نکن، باز برای اینکه یه خود برای این سوال پیش بیاد که اون کدام خود است که کشته است که مستحق تجلیل است. خود صوفیان
فرمولی نه، منتها خواهی کردن هم صرفا به خاطر شکستن، هم می فهمید که مقدار حاجت که داشتن او دست می فهمید. پیام قصه این است که تا یه وقتی آدمی وقتی باید به بعد است که نوبت عزت می رسد، گاهی هم امر بینی، ولی بیشتر هم میل به پایین داره و هم تا انسان باید گریبانش رو بگیر و باید قدری آرام گرفت. تا مرحله داره مسئله، یکی این که خوش به خاطر همون عزیزیست که در نهایت امر وجود دارد. از اون فرمول کلی که بگذاریم، این مرحله داره، یه مرحله مرحله است که اون میکنه که قبار گیری بکنه زنگار، اینجاها باید همیشه مشغول شستشو باشه، همه کدورت ها و حل صوفیان ما این بسریم از اون منطوری رو از دیگری باید بخواد. اون دیگری علال اصول در عزت نفس عزیز، این که همیشه عزیز به ما نکاند و بسترد. کار زنگار زدائی کمک دیگری لازم است، یه خودش رو هم مهم بداند یا که خواسته از وقتش، گاهی هم کباب اینه که خوبه، گاهی هم اینه کلی همیشه سو. هر علمی همینطوره، احکام کلی ساده قانون میده به شما که فلان فعل علال اصول خوب است، بعد از گاهی بعد از گاهی خوب است و امثاله. اما شخص اخلاق خوب است و برای من بد است، سیگار کشتن برای من خوب است و برای شخص دیندار خوب است یا خوب نیست، او در واقع هر چه خودش به حساب خودش رو بکنه، نهایتا بالاخره فرد باید به خودش برسه، واقعا اینجوریه. اما نکته ها برای من روشن بشه، این یه بحث دیگری. من وقتی که نگاه میکنم دو نفر که با هم تقوا میکنن، حتی با هم دشنام میدن، حتی با هم دروغ میگن، من ممکن خیلی درس ها بگیرم، خیلی چیزا یاد بگیرم، یه حرف دیگری است. ولی خواست بشه روایتی که خیلی زیان کرده، حالا گاهی اینجوری میشه دیگه. بذار شما مناظره رو از دیدگاه اخلاقی همیشه در نسبت با اینکه من در اونجا اگه بخوابی، بارها توی همین داستانی هم که گفتیم نقل میکنه، چیزا که ما عموم رو از اون نهی میکنیم در یه مواردی ممکنه برای یه شخص خاص خوب باشه. من رهید و نجات پیدا کرد، شما یه وقت گول نخورید و فکر کنید که این حکم همه است. شما به اکثریت پرنارسته، چون پران شود لقمه هر گربه دران شود. تا آدم پر نرویده بخواد بپره، در همه اول قدم یه گربه میخوره، باید وقتی عزم پریدن کنه، یعنی جنبش کنه که گربه ها متوجه وجودش بشن که اگه گربه اومد بتونه فرار کنه، پروبال درستی داشته باشه، در غیر این صورت طعمه هر گربه دران شود. خب برس خوبی اینا از بنده، از غزالی، از مولانا گرفتن، از همه دوستان متشکریم. اجازه هفته آینده ببینیم برادران و خواهران گرامی، خدا میشه.